بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با اجماع منقول بود. گفتیم اجماع وقتی حجت است که کاشف از قول معصوم باشد. کاشفیت یا از طریق حس و تزمن است که دیروز توضیح دادیم. شخصی به مدینه رفته، علمای مدینه جمعن، میداند امام صادق داخل اینها هست علیه السلام، ولی کدوم یکیه نمیشناس. اینجا وقتی میگه همه اینجوری گفتن یعنی امامم بود. منتها اینجا یک نکته ای دارد، یک نکته ای دارد، و این است که باید در بین این علما یک فرد مجهول النسبی باشد که احتمال بدهد او امام است، و الا همه را اگر با اسم و رسم میشناسد میداند هیچ کدام اونها جعفر ابن محمد صادق علیه السلام نیست. اینجا به درد نمیخوره، اینجا به درد نمیخوره. باید یک یا چند نفر مجهول النسب باشن که احتمال بدهد اونا امام باشن. ثانیاً اگر آمد اینا 80 نفر 100 نفر بودن، 90 نفر یک چیز میگن، 10 تا یک چیز دیگه میگن، ولی اون 10 تا اسم و رسمشون معلومه، اینم مضر به اجماع نیست. چرا؟ چون این مخالفین حتما امام نیستن، چون اسم و رسمشان معلومه، و در بین 90 نفر باقی مانده مجهول النسبی هست که شاید امام باشه. لذا مخالفت معلوم النسب به این اجماع ضرری وارد نمی کند، و ثانیاً باید مجهول النسبی باشد که احتمال بدیم امام باشد، و الا اگر همه شناخته شده هستن میدانیم امام صادق بینشون نیست، اون اعتباری نداره. این در رابطه با اون قسم اول. و اما قاعده لطفی که دیروز توضیح دادیم، در این قاعده لطف باید همه علما یک چیز بگن، یک مخالف نباشه. اگر یک مخالف باشد دیگه کشف از قول معصوم نمیشه. چرا؟ شاید همون مخالف امام باشد، یا اگر معلوم النسب است و امام نیست، شاید امام نظر خودش را به زبون او داده و او آمده حرف زده. این احتمالات هست. لذا اگر یک مخالف باشد دیگه کاشفیت ندارد طبق قاعده لطف، چون ممکن است امام ایجاد اختلاف کرده باشه با نظر همون آقا، یه جوری بهش رسونده باشه. این طریق اول و دوم را دیروز توضیح دادیم. طریق سوم برای کشف قول امام حدس و تخمین است. حدس و تخمین. دیروز نقل کردم آقایی می گفته که اگر در مسئله شیخ انصاری و شیخ طوسی و یک آقای دیگری که من اون سومی یادم نیست، استاد می فرمودن بحرالعلوم، حالا شادش فرموده اگر این سه نفر نظر واحد داشته باشن من یقین دارم که حرف امام زمان همینه. حدسه. حدس قول سه نفر رو دیده است که خیلی به اونا اعتماد داره، میگه قول امام همین است، کشف میکند قول امام را. این یک نوع حدسه. این حدس اثبات قول معصوم نمی کند و کاشف نیست، چونید خوشگمانی این آقاست. بله حدسه، اما حدس یک نوع دوم عقلایی دارد و اون نوع دوم عقلاییش اینه: با شدت ورعی که در فقها هست، من افتا به غیر علم یتبوع مقعده من النار، فر من الفتیا فرارک من الاسد، امثال اینها، آنقدر ورع دارد که فرمود ایها الاخ السدید الشیخ المفید، بعد می فرمد من مأموریت دارم به شما نامه بنویسم. شما علما رو اینجوری نگاه کنید، اینجوری نگاه کنید، بعد در یک مسئله همه شون یک نظر دادن. شدت ورع رو نگاه کنید، ارادتشون رو نگاه کنید، تقیدشان رو نگاه کنید، میشه همه اینها فتوای به غیر علم داده باشد؟ میشه اینا همشون بدون این که نظر امام از ارواحنا فدا این باشه یا دلیل معتبری داشته باشن، ولو این که دلیل معتبر به دست ما نرسیده، شما این احتمال رو میدید که اینا فتوای به غیر این داده باشن؟ شما وقتی این مسائل رو میبینید، مثل اینه، شما میبینید همه استاندارای رئیس جمهور، همه وزراش، همه مسئولینش حرف میگن، ولو اینکه رئیس جمهور خودش این حرف نزده، اینا بیانگر این نیست که حرف رئیسشون رو میگن. فقها رو با این خصوصیات در نظر بگیرید، میشه اینها نظر واحد داشته باشن و همشون خلاف امام نظرشون باشه؟ این عادتاً چیز ممکن نیست، عقلاً محال نیست، عقلاً محال نیست که نظر امام یه چیز دیگر باشد، اما عادتاً و عرفاً میشه همه یه چیز بگن، رئیسشون که مواظب اونهاست، انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، فرموده ما همیشه مواظب شما هستیم، فراموشتون نمی کنیم. وقتی این طوریه میشه گفت همه اینا یه چیزی گفتن، نظر امام یه چیز دیگری بود، و بعد امام اصلا اینها رو حفظ نکرد از خلاف واقع. به حسب عرف و عادت نمیشه، یعنی ما این جوانب را که در نظر میگیریم حدس به این معنا، این حدس نزدیک به حس است، حدس فقط نیست، مثل اون قسم اول نیست که از خوشبینی ما سرچشمه گرفته باشد، از زودباوری ما سرچشمه گرفته باشد، اینجور نیست. با رعایت قرائن و شواهد همه اینها رو در نظر میگیریم، بعضی از اینها به محضر امام مشرف شدن و نخواستن بگن، نخواستن بگن. با توجه به این قضیه عالمی رو پرسیدن که آیا شما به محضر امام رسیدی؟ نفرمود رسیدم یا نه، نفرمود اینجوری، فرمود امام زمان علیه السلام مانند یک پدریست تو اون طبقه بالا واسطاده، یک منفذی هم بازه، بچهش هم پایین مشغول نوشتن مشقاشه. این بچه میخواد چموشی کند، نگاه میکنه ببینه بابا حواسش پرد هست یا نیست. اگه حواسش پرد چموشی کند، اگر حواسش جمعه وظیفه‌ش انجام بده، تکلیفش انجام بده، چموشی نکند. فرمود علما اینجوری هن، امام زمان اینطوریه. یعنی یک شکلی فرمود که نفرمود با صراحت که دیدم، نه هم گفت که ندیدم. گفت این بچه گاهی نگاه میکنه به بابا بینه بابا حواسش جمعه یا نه. خب حالا علما با این شکل، با این از میشه گفت همه علمای شیعه یک چیز گفتن، همه شون خلاف نظر امام گفتن. یه چیزیست که عادتاً قابل قبول نیست. یک حدس نزدیک به حس است که این علما یا نظر امام را به یک شکلی در آورده اند و یا دلیل معتبری داشتند که این فتوا را دادن، و الا فتوای اجماعی نمی دادن. این هم یک راه برای کشف قول معصوم.
از این مواردی داریم که علمای اصلی قضیه اجماع
داشته باشه. خب حالا ما در اصول فرضی بحث میکنیم، میگیم فرض میکنیم اینجور چیزی، فرضی اگر اتفاق افتاد. یک وقت شما تردید و تشکیک در صغرا دارید، میگید چنین اتفاق نظری نبوده، او یک نکته دیگری است. ولی حالا اگر بود، اگر بود چی میشه؟ این هم یک راه. البته این راه قابل خدشه عقلی هست، عقلا چیز محالی نیست. ما گفتیم عرفن و عادتا اینجوره. مرحوم مجلسی رحمت الله تعالی علیه یه حرفی زده که ظاهر این حرف اهانت محسوب میشه. فرمودم بین که علما در اصول که میرسن آنقدر در رابطه با اجماع دائره اجماع رو زیغ میکنن که چنین چنان، که اصلا اجماعی تحقق پیدا نمیکنه. وقتی به اصول میرسن که اینجوریه، کاشف از قول معصوم باشد لطف و چه همین حرفا رو که میگن، اصلا اینجوری که میگن لا یتحقق اجماع اون اصلا در هیچ مسئله ای. ولی وقتی که به فقه میرسن زود ادعای اجماع میکنن، هر مسئله ای که میرسه زود ادعای اجماع میکنن، دلیل و نا اجماع. بعده این مطلب را تعریزن و کنایتن مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بیان فرمودن. شما این حرف آی مجلسی حرف بیریشه هم نیست، حرف درستی است. یعنی در اصول که خیلی قید و شرط گفتن و محکم، ولی به فقه که میرسه همین جوریست، خیلی جاها ادعای اجماع میشه. و حال این که مخالفینی دارد، مسئله مخالفینی دارد، در این حال ادعای اجماع میشه. علی کل حال ما طرق کشف قول معصوم را شمردیم که چهار طریقه هست، دو تاش حدسیه ولی یکیش حدس نزدیک به حسه که توضیح داد. این مطلب تا اینجا تمام. اجماع محصل رو معنا کردیم، اجماع منقول رو معنا کردیم، توضیح دادیم که اجماع دلیل مستقلی نیست، همان سنت است در قالب دیگر. کاشفیت از قول معصوم طرقش را بیان کردیم. حالا بحث این است که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجتون اولیسه به حجته. ما خودمان تحصیل اجماع نکردیم، شیخ رفته اتفاق نظر علما رو به دست آورده بعد ادعای اجماع میکنه، آیا قول ایشان حجت است و قبول کنیم یا نه؟ بستگی دارد که آیا ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول را شامل می شود یا شامل نمی شود. خبر واحد که ناقل سنت است دو نوع است، گاهی سنت را نقل می کند به لفظهی و معنا، میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این الفاظ فرمودن لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعود من العقل ولا وحدت اوحش من العج، اینا این الفاظ فرمود. پس هم نقل می کند لفظ معصوم را و هم نقل می کند معنا را، هر دو را نقل می کند. نوع دوم از خبر واحد این است که آقای ناقل خبر واحد نقل به معنا می کند، یعنی آنچه که می گوید الفاظ معصوم نیست، میگه این مطلب را امام فرمودن، الفاظش مال امام معصوم نیست، چنان که نسبت به حدیث کسا اینجور میگن، نسبت به حدیث کسا میگوین مضمون مال امامه، معنا مال امامه، ولی این الفاظ آیا از امام هست یا نیست مردده، ولی اصل حدیث کسا یعنی اصل معنا و مفهوم که چنین اتفاقی افتاده چنین مطالبی گفته شده از درسته. اما این الفاظ چی؟ ممکنه نباشه. برای دعای ندبه هم همینطوریست، آیا این الفاظ مال معصومه یا اینا نقل به معنا شده است توسط بزرگان؟ نقل به معنا هم بشه حدیث درسته ها و حجیت داره. بعضی گفتن به این که ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول رو شامل میشه. چرا؟ زیرا اجماع منقول همان خبر واحد است، منتها نقل به معناست، الفاظ امام نیست، الفاظ امام نیست ولی نقل به معناست. چون نقل به معناست فرقی نمی کند در حجیت خبر واحد که این الفاظ نقل بشود یا نقل به معنا شود، مشکلی نداره. پس ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول را شامل است، اجماع منقول حجت. این حرف را گفتند، اما ما طرق کشف قول معصوم رو گفتیم. اگر اون اولی باشه، اجماع دخولی باشه، میشه یه چیزی گفت، میشه یک چیزی گفت که نقل به معنای کلام معصوم است، اینه میشه گفت، چون امام معصوم داخل مجمع این است. اما واقعا از قاعده لطفی حرف میشه گفت، از این حدس آخری که ما گفتیم میشه گفت نقل به معناست کلام معصوم؟ خیلی نمیشه اعتماد کرد که ناقل اجماع حرف امام را نقل میکند. تازه نمیدانیم ناقل اجماع چه مبنایی در اجماع دارد، آیا لطفی، حدسی، تزمنی و دخولی، نمیدونه. لذا حداقل شک داریم ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول شامل است یا نه، شک داریم. قبلا گفتیم شک که در حجیت مساوق است با عدم حجیت، بنابراین حجیت ندارد. حالا اصلا حجیت نداره، یعنی هیچی به هیچی، اجماع بگن یا نگن، میفرماید نسبت به نقل مسبب که قول معصوم است حجیت ندارد، اما نسبت به نقل سبب که علما فرمودن در این حدش قابل قبوله. شیخ فرموده، علما نظرشون اینه، و میدانیم شیخ تا 500 تا عالم رو بررسی نکرده باشه نمیگه. قول شیخ نسبت به نظر 500 تا عالم اعتبار داره، بقیه رو بریم خودمون تحقیق کنیم به دست بیاریم تا اجماع محصل به دست آید، بعدن بررسی کنیم که حجیت دارد یا نه. این حاصل کلام در اجماع منقول است و فکر میکنم بیشتر از این توضیح دادن ضرورتی نداشته باشد. نقل تواتر مانند نقل اجماع منقول است، البته با این تفاوت که نقل تواتر دیگه تواتر نخواهد بود، متواتر خبری است که در تمام نسل‌ها متواترن نقل شده باشد. یعنی اگر اینجور بود در یک نسلی 1000 نفر نقل کردن، نسل دوم 1000 نفر نقل کردن، نسل سوم 2 نفر نقل کردن اون حرفا رو، این دیگه در نسل سوم خبر متواتر نیست، خبر واحد میشه، منتها خبر واحدی است که ناقل تواتر است. ناقل تواتره، در نقل تواتر هم همین جوری است، منتها فرق نقل تواتر این است که این دیگه قول معصوم است که نقل میشه و ادله حجیت خبر واحد او را شامل است، مشکلی ندارد. بحث بعدی انشاءالله بحث حجیت شهرت است که آیا شهرت فتوایی حجتون اولیس به حجته. صلی الله علیه و آله.